7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد میگوید کشت کوکنار امسال در افغانستان 32% افزایش یافته است. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر این سازمان در گزارش سالانه خود که دیروز نشر شد، از این افزایش خبر داد. گزارش می افزاید که با وجود فرمان منع کشت کوکنار که در ماه اپریل گذشته از سوی رهبری طالبان صادر شد، کشت کوکنار و عواید دهقانان افزایش یافته است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در مورد توقف نشرات تلویزیون کابل نیوز ابراز تأسف کرد. این کمیته در اعلامیه دیروز خود گفت که بازماندن این تلویزیون پس از یک دهه فعالیت خلایی را در اطلاع رسانی در افغانستان به میان می آورد. عبدالباسط مسئول تلویزیون کابل نیوز بدون جزئیات بیشتر بر رادیو آزادی گفته است که آنان به دلیل برخی مشکلات فعالیت تلویزیون را متوقف کردند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان گفته است که در ماه‌های اخیر چند رسانه دیگر نیست به علت برخی موانع و مشکلات مالی از فعالیت باز ماندند. رادیو آزاتیک، بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از یک بانک در بیشکیک وضاحت خواسته که چرا حساب بانکی رادیو اروپای آزاد را بدون هشدار منجمد کرده است. نمایندگان دیمیر بانک روز دوشنبه به رادیو آزاتیک اطلاع دادند که کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان از آنها خواسته که حساب بانکی را منجمد کنند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات قرقیزستان وبسایت‌های رادیو آزاتیک را برای دو ماه بستند. رادیو آزاتیک اخیراً از دور کردن یک ویدیو درباره درگیری مرزی با تاجیکستان از یکی از برنامه‌های خبری خود خودداری کرد. حکومت قرقیزستان ادعا کرده است که در ویدیوی نشر شده عمدتاً موضع جانب تاجیکستان انعکاس یافته است. جیمی فلای، رئیس رادیو اروپای آزاد، با رد این اتهام گفته است که این رسانه تعهدش به گزارش‌دهی متوازن را جدی می‌گیرد. کیف میگوید که صادرات غله از سه بندرگاه اوکراین که در نتیجه یک توافق به میانجیگری ترکیه و ملل متحد اثر گرفته شده بود، با خروج روسیه از این توافق امروز متوقف می شود. ترکیه سعی کرد که با یافتن یک راه حل روسیه از این اقدام منصرف شود. مسکو هفته گذشته اعلان کرد که از این توافق خارج می شود و اوکراین را متهم کرد که با سوء استفاده از دهلیز کمک های بشردوستانه به کشتی های روسی در شبه جزیره کریمیا حمله کرده است. کیف این اتهام را بی اساس و بهانه‌جویی برای خارج شدن از توافق خوانده رد کرد. اگر این صادرات ادامه نیابد، میلیون ها نفر در جهان دچار گرسنگی خواهند شد. و نظرسنجی از رای دهندگان در انتخابات دیروز اسرائیل پیشتازی ائتلاف راستگرایان به رهبری بنیامین نتانیاهو را نشان می‌دهد. اگر این نظرسنجی با نتایج واقعی سازگار باشد، بنیامین نتانیاهو که 1.4 سال پیش از صدارت اسرائیل برطرف ساخته شد و در طول این مدت در اپوزیسیون قرار داشت، یک بار دیگر صدر اعظم خواهد شد. بر اساس نتایج نظرسنجی از رای دهندگان که شام دیروز منتشر شد، حزب صدر اعظم کنونی یا ایر لاپید احتمالاً بازنده انتخابات خواهد بود. تلویزیون اسرائیلی کان به اساس آرای 70 صندوق نمونه اعلان کرد که ائتلاف راستگرا با 62 کرسی از جمله 120 کرسی پارلمان دست یافته و احزاب میانه‌رو و چپگرا شاید به 54 کرسی دست یافته باشند. پایان اخبار. هفته و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یونیسف روی بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تاکید می کند.
در یک مکتب در جلال آباد دختران فوق‌العاده افغان را دیدم که یکی از آنها هم نمی شرمید، بل صحبت کردند و از آرزوهایشان در مورد آینده گفتند.
افزایش کشت کوکنار در افغانستان.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC می گوید که کشت کوکنار در افغانستان در تناسب با سال گذشته 32% افزایش یافته است. این اداره امروز با نشر گزارش تازه نوشته است امسال 233 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده است.
بعد از اینکه گزارش‌ها از تلاش روسیه برای استخدام کماندوهای سابق افغان به جنگ اوکراین خبر داد، واشنگتن میگوید این سربازان میتوانند از راه‌های مختلف خود را به آمریکا برسانند.
آنچه را که من به شما گفتم میتوانم این است که مسیرهای برای افغانها وجود دارد تا با ایالات متحده سفر کنند و آنجا را خانه بنامند.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف یک بار دیگر خواهان بازگشایی درهای مکاتب بروی دختران بالاتر از سن 6 در افغانستان شد. دومینیک ایزابل هاید، رئیس ارتباطات خارجی یونیسف که به افغانستان رفته است، میگوید با دختران دیده که علاقمند کسب آموزش هستند. امروز 409 روز از بستش ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان میگذرد. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
با وصف فشارهای بین المللی بر مقامات حکومت طالبان، هنوز آنها حاضر به بازگشایی مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم در افغانستان نشدند. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از نهادهایی است که پس از بسته شدن این مکاتب به دنبال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، همواره بر حق آموزش دختران افغان تاکید می کند. دومینیک ایزابل هاید، رئیس ارتباطات خارجی یونیسف، می گوید که یک شنبه گذشته به افغانستان رفت و با دخترانی دید که به گفتهش سخت علاقمند کسب آموزش هستند. او ناوقت دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در یک مکتب در جلال آباد دختران فوق‌العاده افغان را دیدم که یکی از آنها هم نمی شرمید، بل صحبت کردند و از آرزوهایشان در مورد آینده گفتند. اولتر از همه چیز آموزش در ذهنشان هست. نجیبه 12 ساله از من خواست تا به مقامات بگویم که تمام دختران شایسته ادامه کسب آموزش اند.
بیش از 400 روز است که حکومت طالبان اجازه نداده است که میلیون ها دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. یونیسف در ماه میزان گفته بود که شمار دخترانی که اجازه نیافتند دوره ثانوی آموزششان را در افغانستان تکمیل کنند 3 میلیون برآورد شده است. سم مورد، مسئول ارتباطات یونیسف در افغانستان، میگوید که اعضای خانواده تمامی دختران طرفدار آموزش آنها هستند.
Girls, their brothers, their mothers.
در تمامی افغانستان آموزش برای دختران تقاضای برادران، مادران، پدران، بزرگان قومی و رهبران مذهبیشان در سراسر افغانستان بالاست، چون که مردم می دانند که این راه بیرون رفت از فقر و پاسپورت شکوفایی است. آموزش برای هر کودک.
For every child, learning.
مدینه پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان صنف 11 مکتب بود. او بر رادیو آزادی گفته است که تکمیل کردن آموزش و نقش در آبادی افغانستان آرمان بزرگش است.
از طالبان می خواهیم که مکاتب ما را بگشایند. ما هم مانند پسران حق داریم تا آموزش کسب کنیم. لباس و حجاب ما اسلامی است. با این اقدام آینده ما خراب و ضایع می شود. آنها نباید آینده ما را خراب کنند. مکاتب ما را دوباره بگشایند.
هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که کار در مورد بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه روان است و به زودی باز خواهند شد، اما منتقدان طالبان را به عملی نکردن وعده هایشان متهم می کنند. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در 3 ماه حمل مکاتب را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم نگشود به آنکه علتش را مشخص کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید کشت کوکنار در سال 2022 در افغانستان افزایش یافته است. به اساس گزارش، پس از آن که طالبان کشت کوکنار را منع قرار دادند، بهای تریاک بلند رفته و از این را عواید دهقانان 3 برابر شده است. این در حال است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، با صدور فرمان کشت هر نوع مواد مخدر را منع کرده است. اما ملل متحد میگوید که عواید کوکنار در سال 2022 در تناسب با سالهای اخیر بلندترین منبع درآمد در افغانستان بوده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC میگوید که کشت کوکنار در افغانستان در تناسب با سال گذشته 32% افزایش یافته است. این اداره با نشر گزارش تازه نوشته است امسال 233 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده است که در تناسب با سال گذشته 1/3 افزایش را نشان می‌دهد. این نخستین گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد درباره کشت کوکنار پس از اگست سال 2021 یعنی آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان است که مربوط به تهدیدات برخاسته از کشت کوکنار و تجارت غیرقانونی تولید آن میباشد. بر اساس این گزارش پس از آن که طالبان در ماه اپریل کشت کوکنار را منع کردند، بهای تریاک افزایش یافته و از این طریق عواید کشاورزان 3 برابر افزایش یافته است. گزارش UNODC نشان می‌دهد که کشاورزان در سال 2021 از کشت تریاک 425 میلیون دلار عواید به دست آوردند، اما امسال یعنی در سال 2022 این رقم به 1.4 میلیارد دلار رسیده است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که تمرکز کشت کوکنار در مناطق جنوب غرب بوده که 73% تمام منطقه را تشکیل میدهد. در گزارش آمده است که 1/5 تمام زمینهای زراعتی در ولایت هلمند کوکنار کشت شده است. اما عبدالنافع تکر سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان موضوع افزایش کشت کوکنار در سال جاری را نسبت به سال پیش رد می کند. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت
دی نشه توکو کاروبار قاچاق کرکیل
بر هر گونه کشت کاروبار و قاچاق مواد مخدر محدودیت وضع شده است. در حال حاضر در تمام افغانستان یک بوته کوکنار هم کشت نشده است و نه اجازه داده می شود که کسی این بوته را کشت کند.
اما گزارش UNODC نشان می دهد که حاصلات امسال کوکنار تا حد زیادی از فرمان رهبر طالبان معاف شد و کشاورزان حالا باید برای سال آینده در مورد کشت کوکنار تصمیم بگیرند. از سوی دیگر کشاورزان افغان که نمیخوان نام و مناطقشان در گزارش گرفته شود از طالبان میخوان که جلو کشت کوکنار را بگیرند.
حالا به خاطر که زمان کشت است باید جلو آن گرفته شود. اگر امسال باز هم متوقف نشود این افغانستان را به یک بحران سخت بشری روبرو خواهد کرد.
طالبان در حال با چالش جلوگیری از کشت کوکنار روبرو شدند که کشت کوکنار برای سال آینده در ماه نوامبر یعنی همین ماه آغاز می شود. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید اما در مقدار تریاک به دست آمده است کوکنار کشت شده کاهش آمده است. گزارش می افزاید که در اوایل سال جاری به دلیل خشکسالی از هر هکتار زمین 26.7 کیلوگرم تریاک به دست آمده است، در حالی که در سال 2021 این مقدار 38.5 کیلوگرم بود. با اساس گزارش در سال 2022 به مقدار 6200 تن تریاک به دست آمده است که در تناسب با سال 2021 کاهش 10% را نشان می‌دهد. UNODC در گزارش خود نوشته است هرگاه تریاک به دست آمده در سال 2022 به هیروئین مبدل شود، تولید آن 350 تا 380 تن هیروئین خالص خواهد شد. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد این را نیز گفته است که کوکنار کشت شده در افغانستان 80% کوکنار تمام جهان را تشکیل می‌دهد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق مشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
به دنبال پخش گزارش ها در مورد استخدام شمار از نیروهای کماندوی افغان از سوی روسیه برای جنگ در اوکراین، وزارت خارجه امریکا می گوید که این افغان ها از مسیرهای مختلف می توانند خود را به امریکا برسانند. برای نخستین بار مجله امریکایی فارن پالیسی در این اواخر گزارش داد که روسیه در حال استخدام نیروهای کماندوی پیشین جمهوری مخلوع افغانستان است. این در حال است که مقام‌های غربی گفتند که روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیاد روبرو شده است. همکارم ژک فرهمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نیروهای ویژه افغان آموزش دیده از سوی آمریکا که در کنار نیروهای آمریکایی در افغانستان جنگیده بودند و پس از خروج نیروها از افغانستان به ایران فرار کردند، در حال استخدام شدن از سوی اردوی روسیه برای جنگیدن در اوکراین هستند. این را خبرگزاری اسوشیتد پرس در 31 ماه اکتبر به نقل از جنرال پیشین افغانستان گزارش داد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که او نیز از این گزارش ها آگاست اما نمیتواند آن را تایید کند. اما پرایس افزود پنهان نیست که کرملین برای جستجوی افراد مناسب برای جنگیدن و در واقع مردن در اوکراین به گونه وسیع تلاش میکند. او در نشست خبری روز دوشنبه در واشنگتن در این مورد بیشتر گفت.
آنچه را که من به شما گفتم می توانم این است که مسیرهای برای افغان ها وجود دارد تا با ایالات متحده سفر کنند و آنجا را خانه بنامند. یقینا هدف برنامه SIV افغان هایی است که در جریان ماموریت 20 ساله نظامی در افغانستان شریک و همکار حکومت ایالات متحده بودند. اما همچنان برنامه P1 وجود دارد. تحت برنامه پذیرش مهاجرت ایالات متحده که افراد ممکن است با ارجاعات مناسب واجد شرایط سفر به ایالات متحده باشند.
اما روشن نیست که کماندوهای افغان در ایران چگونه خواهند توانست که با برنامه های مسافرتی به امریکا دسترسی یابند. بر اساس گزارش ها تخمین زده می شود که بین 20,000 تا 30,000 نیروی ویژه افغان در طول تقریبا 2 دهه در کنار امریکایی ها در افغانستان جنگیدند و تنها چند صد افسر با خروج ایالات متحده از آن کشور به بیرون منتقل شدند. مایکل مولروی افسر بازنشسته اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA که در افغانستان خدمت کرده با اسوشیتد پرس گفته که این افراد را بر طبق وعده بیرون نکردیم و اکنون پیامدهای ناگوارش را مشاهده میکنیم. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس جنرالان پیشین افغان گفتند که روسها میخواهند هزاران کماندوی ویژه پیشین افغانستان را در واحد خارجی جلب و جذب کنند. در گزارش آمده که وزارت دفاع روسیه به تقاضای اسوشیتد پرس برای تبصره در این مورد پاسخ نداده است. در گزارش به نقل از جنرالان آمده است که کماندوهای افغان پیشنهاد معاش $1,500 در ماه و وعده پناهگاه امن به خودشان و خانواده هایشان را دریافت کردند تا از اخراجشان به افغانستان جلوگیری شود، جایی که بر اساس گزارش بسیاری ها فکر می کنند به دست طالبان کشته خواهند شد. به گزارش دیدبان حقوق بشر تنها در جریان 3 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان با وصف وعده عفو عمومی از سوی طالبان بیش از 100 سرباز اردوی ملی، ماموران استخبارات و پلیس نظام مخلوع کشته یا ناپدید شدند. به تازگی جنرال عبدالرؤوف ارغندیوال رئیس دفتر وزارت دفاع نظام مخلوع و قماندان پیشین قلعه اردوی ظفر نیز در مصاحبه با رادیو آزادی اقدام روسیه برای استخدام نیروهای ویژه اردوی پیشین افغانستان را تایید کرد.
ما 2 هفته قبل معلومات را که دریافت کردیم از طرف همسنگرهایمان که بنابر دلایلی یا بنابر وضعیتی که پیش آمد مهاجر شدند بر کشورهای همسایه جمله ایران و پاکستان و بعضی کشورهای دیگه، روس ها از طرف شرکتی امنیتی به نام واگنر و با همکاری کشور میزبان که نیروهای دفاع امنیتی افغانستان اکثریت در اوج هستند و بعضی از متاسفانه افغانهایی که قبلا مهاجر شده بودند در روسیه و در ایران، در آمانگی با ایسی جریان اینا تلاش دارند که تعدادی از کماندوها را به خصوص اسپیشال فورس کماندو را با تکتیب بعد از اون قوی ملی پلیس امنیت ملی را اینا جلب جذب بکنند انتقال بتن به روسیه از یا در جنگ اوکراین از استفاده کنند.
در گزارش ماه آگوست حزب جمهوری خواه ایالات متحده هشدار داده شده بود که این خطر وجود دارد که کماندوهای افغان آموزش دیده از سوی نیروهای بحری ایالات متحده و نظامیان ویژه اردوی آن کشور ممکن است معلومات در مورد تاکتیک‌های ایالات متحده را به گروه دولت اسلامی ایران یا روسیه بدهند یا هم برای آنها بجنگند. روشن نیست که چه تعداد عضو نیروهای ویژه افغان فراری به ایران از سوی روسیه جذب شدند. اما خبرگزاری از اسوشیتد پرس به نقل از یک کماندو نوشته است که حدود 400 کماندو در مورد پیشنهاد استخدام از جانب روسیه غور می کنند. او گفته است که بسیاری از کماندوها مانند خودش از احتمال برگشتانده شدن از ایران به افغانستان بیم دارند و بر آمریکا به خاطر ترک کردنشان خشمگینند. این در حالی است که مقامات غربی می گویند که روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیاد مواجه است و نیروهای اوکراینی بیشتر مناطقی را که مسکو در 8 ماه گذشته تصرف کرده شده بودند پس گرفتند. بیشتر از خبر.
ساعت 7:50 صبح است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه امریکایی لاس انجلس تایمز در تازه ترین شماره خود گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در مورد استخدام کماندوهای افغان در جنگ اوکراین به نشر رسانده است. گزارش به نقل از سه جنرال اسبق اردوی افغانستان نوشته است. آنده از سربازان قوای خاص اردوی افغانستان که در کنار نیروهای امریکایی در جنگ ها حضور داشتند و سال گذشته در نتیجه هرج و مرج که ایجاد شد به ایران فرار کرده بودند، حالا توسط اردوی روسیه به جنگ اوکراین استخدام می شوند. با گفته این جنرال، روسیه می خواهد هزاران کماندوی افغان را در چارچوب یک لشکر خارجی جذب کند و در عوض برای هر یک از آنان 1,500 دلار تنخواه و برای خانواده های آنان امکانات مسئول پناهندگی را وعده داده است. در ادامه مطلب اظهارات جنرال عبدالرؤوف ارغندوال نقل شده که گفته است این افراد نمی خواهند به جنگ بروند، اما آنان چاره دیگری ندارند. به گفته وی چندین تن از سربازان پیشین که در ایران هستند با وی در تماس شده و در پیام‌هایی که تبادله کردند گفتند خوف از این دارند که ایران آنان را اخراج کرده و به افغانستان بفرستد. آقای ارغندوال در ادامه گفته است که این سربازان از وی خواستند تا راه حل را نشان بدهد. بسیاری از این افراد ابراز نگرانی کردند که اگر به افغانستان برگردند از سوی طالبان دستگیر و یا کشته خواهند شد. لاس انجلس تایمز در ادامه اظهارات هیبت الله علیزی، یکی دیگر از جنرالان افغان را نقل کرده که گفته است امور مربوط به جذب و جلب اساکر افغان برای جنگ اوکراین از سوی یک گروه استخدام اجیران به نام واگنر به پیش برده می شود. با گفته جنرال علیزی، شماری از قماندانان اسبق اردوی افغانستان که در روسیه زندگی می کنند و زبان روسی را نیز بلدند در این عرصه کمک می کنند. مایکل مولروی، رئیس اسبق اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده گفته است ما به تعهد خود برای بیرون کشیدن این سربازان عمل نکردیم و حالا چنین اتفاقات می افتد. وی همچنان ابراز تردید کرده است که روسیه بتواند این سربازان را برای فرستادن به جنگ ترغیب کند، زیرا این سربازان برای جنگ نه بلکه برای تحقق دموکراسی در کشور خود شامل صفوف اردو شده بودند. نیروهای ویژه اردوی افغانستان که تعدادشان بین 20,000 تا 30,000 تن بود در جریان 2 دهه گذشته در کنار نیروهای امریکایی می جنگیدند، اما از این میان صرف چند صد تایشان به وسیله نیروهای امریکایی از کشور بیرون کشیده شدند، اما هزاران تن دیگر به ایران و سایر کشورهای همسایه فرار کردند. در این حال صفحه اینترنتی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه از افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان سخن زده است. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در این گزارش هشدار داده است که میزان کشت کوکنار در افغانستان 1/3 افزایش یافته است. این اداره افزوده است با آنکه افغانستان تحت حاکمیت طالبان با مشکلات بشری و اقتصادی فراوان روبروست، اما در سال جاری 2022 تولید کوکنار مفاد فراوان داشته است، زیرا قیمت مواد مخدر نیز به طور چشمگیر افزایش یافته. از افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان در حال گزارش داده می شود که طالبان در ماه اپریل امسال کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را ممنوع اعلان کردند. بر اساس گزارش سازمان ملل در حال حاضر بر 233,000 هکتار زمین های زراعتی در افغانستان کوکنار کشت شده است.
با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت قرار است که امروز چهارشنبه هالند به مسافه زیمبابوه و بنگلادش با هند به میدان بروند. این رقابت ها وارد مرحله حساسش شده است. شماره از تیم ها تنها یک مسابقه و برخی ها هم دو مسابقه پیش رو دارند. افغانستان تا کنون 2 مسابقه را باخته و 2 مسابقه هم به اثر باران لغو شده است. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
4 تیم عضو گروه دوم امروز رویارویی می کنند. مسابقه نخست میان هالند و زیمبابوه 8:30 به وقت افغانستان در شهر آدیلاید استرالیا آغاز می شود. 4 ساعت بعد هند و بنگلادش هم به میدان خواهند رفت، 12:30 به وقت افغانستان. در صدر جدول گروه دوم افریقای جنوبی با داشتن 5 امتیاز و بعدش هند 4 امتیازی جای دارند. برخی از تیم‌ها از جمله افغانستان در وضعیت نیستند که نسبت به راه یافتنشان به مرحله نیمه نهایی زیاد خوشبین بود. واصل وصال روزنامه‌نگار و مبصر کرکت در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
متاسفانه افغانستان یک مسابقهش باقی مانده و تا به حال 2 پوینت دارن و اگر برنده هم شوه در برابر استرالیا نمیتونن به سیمی فاینال را پیدا بکنن، یعنی چانس افغانستان نیست که پیش بره صعود بکنه.
افغانستان در مسابقه سه‌شنبه‌اش با سریلانکا با تفاوت 6 ویکت شکست خورد. انگلستان نیز افغانستان را مغلوب کرده است. 2 بازی افغانستان با آیرلند و نیوزیلند به دلیل ریزش باران لغو شد، اما از هر بازی لغو شده 1 امتیاز کسب کرد. افغانستان در گروه اول با تیم‌های قدرتمند جهان قرار گرفت. نیوزیلند و انگلستان هر یک با داشتن 5 امتیاز در صدر جدول گروهشان جا دارند. واصل وصال بیشتر می‌گوید.
به نظر ما در گروپ اول چانس تیم نیوزیلند بیشتر است که میتونن کوالیفای بکنن به سیمی فاینال و همچنان انگلند و استرالیا هم یک بازیشان مانده، اگر استرالیا بتوان افغانستان به تفاوت زیاد شکست بده و یا هم انگلستان از سریلانکا شکست بخوره، باز استرالیا چانس داره که بره به دور 2 و همچنان اگر انگلند بتوانه که مسابقه خود به شکل خوب از سریلانکا ببره و استرالیا هم به تفاوت کم افغانستان شکست بده، باز میتونه که انگلستان صعود بکنه به سیمی فاینال.
مسابقه دیگر افغانستان جمعه پیشرو با استرالیا است. جام جهانی 20 آوره کرکت از 16 ماه اکتبر به این سر روان است و قرار است که بازی فاینال جام در 13 ماه نوامبر برگزار شود.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها.
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری صبح که در دقایق باقی مانده پیام های شما عزیزان نشر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
رجب محمدی هستم از ولایت غور. راجع در مواد WFP که به کیها می رسد و به کیها نمی رسد زیاد شنیدیم، خب مشکلات وجود داره. برای یک امروز نیست، پیش از این هم مشکلات وجود داشته. هر کسی که دوست آشنا رفیق داشته بوده در اونا توضیح شده. مسئله جدیتر از او فعلا همه بیکیفیت بودن مواد WFP خصوصا آرچی است. در خانواده های توضیح میشه که او هیچ آردی بازاری یا از خود نداره، فقط صرف هم از او آرد استفاده مونه. امکان داره که در زودی یک مشکل جدی دیگر روی صحت مردم، همه بیکیفیت بودن مواد WFP هم بار بیاورد.
خیرالله محمدی هستم. در ارتباط به کمک های بشری که در افغانستان جریان دارد به نام WFP، کمک های بسیار به اصطلاح پیش به افتاده از لحاظ کیفیتی، به اصطلاح مواد خوراکی که برای غربا و فقرا و بچارا تقسیم میکنن. مسئله آرچ اگر ما ببینیم واقعا قابل استفاده نیست. اگر برین میتن یک برین بسیار حتی شوله هم نمیشه. درست است که مردم افغانستان در یک وضعیت مجبور از هر چیزی باشن و ناچار بگیرن و استفاده بکنن، مگر اینکه یک فقیر، یک مسکین، یک بیچاره ای که مستمند هست با صدها هواس و آرمان به اصطلاح به محل توزیع میره و بالاخره یک آرد رو برش میتن که او آرد نه در دگدان به اصطلاح جور میه و نه در تنور و نه هم قابل استفاده است. یک آرد بسیار نان بسیار سیاه و بعد از یک ساعتی که از پختن یزی میگذره مثل سنگ یا چوب میگرده.
پیام شما نظر شماست.